اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درود به شنوندگان ارجمند، علاقمندان فرهنگ و اندیشه. فرهنگی که زاده اندیشه است و اندیشه که روز رو سیقلی فرهنگ همیشه پابندی آن بود و پابندی آن خواهد ماند. سید قاسم قیامپور هستم با نشر نوبتی مجله فرهنگ و اندیشه که در همدستی با همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر نکات عالم تهیه شده است. و حالا شنوندگان ارجمند، چشمانداز به مطالب کلبری مجله ما. یغنوب آب شیرین یا لفظش، چند صد سال پیش زبان یغنوبی نه فقط در آسیای مرکزی بلکه در دیگر ممالک راهی بزرگ ابریشم نیز وسیله معاشرت بوده است. دستخط ها نمی سوزند و اما از بی پروایی خاک و خاکستر می شوند. در نابودشوی بیش از 8000 دستخط نادر در تاجیکستان کی عیب دار است؟ رودکی در مسکو. محفیل بزرگ داشتی آدم و شعرا در پایتخت روسیه صدها علاقمندان نظمی والا را به هم آورد. در کلبار مجله البته مطالب جالب دیگر و همچنین طنز سرمورچ و قلمفور نیز داریم و امیدواریم که به خاطر بهره‌ور شدن از آنها تا نیم ساعت آینده با ما خواهید ماند. اخیراً چین و 5 کشوری آسیای مرکزی مشترکاً راه بزرگ ابریشم را به فهرست میراث جهانی یونسکو، بنیاد معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل متحد پیشبری کردند. با اطلاع خبرگزاری سینخوای چین، در این باره در یک کنفرانس در شهر سیانی ولایت شنسی چین تصمیم گرفته شد. گفته می شود که چین و کشورهای آسیای مرکزی یادگاری های باستانی از زمان راه بزرگ ابریشم باقی مانده را به فهرست بزرگ شامل کردند. فراغت عزیزی، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قلعه یمچون در شرق تاجیکستان، مدرسه خواجه مشهد در شهر توس، شهرک پنجکنت قدیم، شهرک اولوبوک در ناحیه واسه، معبد اجیناتپا و شهرک تخت سنگین واقع در جنوب ختلان، قلعه حصار و شهرک بونجیکت در ناحیه شهرستان به فهرست یگانه راه بزرگ ابریشم شامل شدند. هنوز 2000 سال پیش کاروان ها توسط کوه و دشت و بیابان مال و کالا را از ولایت شنسی چین توسط قلمروی آسیای مرکزی به اروپا می بردند. طول راه بزرگ ابریشم با تایید باستانشناسان بیش از 8000 کیلومتر را تشکیل می داد. و اما این راه نه فقط راه تجارت بلکه وصلگری ادیان و فرهنگ ها نیز بوده است. ماه اپریل سال گذشته مسئولین بخش فرهنگی چین و 5 کشوری آسیای مرکزی زیر سازش درباره به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل کردن راه بزرگ ابریشم امضا گذاشتند. انتظار می رود که این موضوع از سوی یونسکو سال 2010 مورد بررسی قرار بگیرد. انجی ایا، دانشمند پژوهشگاه باستانشناسی فرهنگستان علوم جمعیتی چین، میگوید در قلمرو امروزه آسیای مرکزی یادگاری های فراوان و بسا نادر تاریخی و فرهنگی جایگیرند و اما تعداد ناچیزی آنها به فهرست میراث فرهنگی جهان شامل شده است و خلاص. و اما توجه به تاریخ و فرهنگی مردمی آسیای مرکزی، توجه دانشمندان اروپا و امریکا و خاور میانه و دیگر مناطق عالم تا به امروز کاهش نیافته است و اسرار نهفته در این قلمرو باستانی اهل علمی دیگر ممالک را برای سفر به این منطقه تحریک می دهد. گروهی دانشمندان از ایتالیا، آوستریا و آلمان را پژوهش زبان‌های سغدی و یغنابی و تاریخ پنجگیند باستانی با وادی زرافشان آورده است. آنها می خواهند که چند هفته در کوهستان یغنا بمانند و نه فقط با ویژگی های زبان نادر یغنابی، بلکه با عرف و عادت و مراسم های مردم این گوشه تاجیکستان نیز آشنا شوند. از پنجکند همکاری ما شاهینی روشن گزارش می دهد.
مورخان و باستانشناسان بر آن نظرند که زبان سغدی زمان قبل از میلاد و اوایل سده میلادی نه تنها زبان عمده معاشرت مردم آسیای مرکزی، بلکه میگویند آنها زبان مردمی کشورهای چین و مغولستان و ژاپن نیز محسوب میافته است. به قول باستانشناسان، تاجران و سفیران و علمای سغد به هنگام سفر خویش توسط راه ابریشین دایره گسترش این زبان را در این ممالک نیز توسعه دادند و با این زبان اسناد و بازیافت‌های مختلفی تاریخی یافت شدند که دلیل این گفته‌ها و اهمیت عالم شمول داشتند. از این خاطر پژوهشگران رشته‌های مختلف کشورهای گوناگون تا به امروز ضرور دانستند که زبان سغدی انقریب منقرض گشته را در زمینه زبان کنونی کوهستان یغناب شاخه از زبان قدیمی محسوب می‌یابد آموزند و در فعالیت علمی خویش استفاده برند. وابسته به آموزش این زبان، یک هیئت پژوهشی خاورشناسان ایتالیایی در رشته زبان، حفریات و مردم‌شناسی تحت سرپرستی آنتونیو پاناینو، پروفسور دانشگاه بالونیا و پنجکنت باستان تشریف آوردند. آنتونیو پاناینو، پروفسور دانشگاه بالونیا ایتالیا، در بخش زبان‌های سغدی و یغنابی این صحبت با رادیو آزادی گفت: هدف اصلی این هیئت پژوهشی آموزشی فرضی زوست زندگانی مسکونین یغناب، گویش شفایی مردم شناسی و آشنایی با حفریات در منطقه وجود داشته بوده است. جناب آنتونیو میگوید همچنین پژوهش یک بخش نوی را نیز با عنوان آشنایی با پزشکی درمانی مردمی مورد تحقیق قرار خواهند داد. با گفته آقای آنتونیو، هیئت پژوهش از 16 نفر با شمول کارشناسان در رشته زبان و شیوه شناسی، داستان شناسی، خط شناسی، مردم شناسی از ایتالیا و آستریا و آلمان و روسیه عبارت بودند. و همچنین افزود سر از روز پنجشنبه آنها پژوهش‌های خویش را در یغنابدره به مدت یک ماه آغاز خواهند نمود. در همین حال عبدالرؤوف رزاقوف، سرور پایگاه باستان شناسی سرست، گفت که گروه مذکور طبق یک شرطنامه اکادمی علوم تاجیکستان با دانشگاه بالونی ایتالیا به وادی زرافشان تشریف آوردند و افزود پژوهش‌های عالمان گروه منبعده امکانیت می‌دهد که عالمان جوان تحقیقات‌های خود را تحت این پژوهش‌ها به انجام رسانند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
عادت و مثال نو برزده بود آشد و مثال ماهی نو خم زده بود سی برگزی خواب با امید سر زده بود در هر دروغت چراغ محشر زده بود یغناب آب و شیرین کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین.
ضمناً زبان یغنابی که یک شاخه زبانی قدیمه سغدی است با فهرست زبان‌های در ورطه نیستی شامل شده است. با گفته دانشمندان، از تقریباً 7000 زبانی که این حال وسایل معاشرت در جهان باقی ماندند، نصفشان به خطر نابودی مواجهند. متخصصان حد می‌زنند که بیشتر این زبان‌ها شاید تا آخر قرن 21 از بین بروند. با گفته آنها، این حال تقریباً در دو هفته یک زبان کاملاً نابود می‌شود. برخی با درگذشت یگانه صاحب زبان و اما اکثران بر اثر مخلوط شوی با زبانی دیگر، با زبانی که در مکتب و بازار با آن صحبت میکنند و رسانه های خبری هم با آن زبان نشر و پخش میشوند. پژوهش‌های اخیر ثابت کردند که در پنج منطقه شمال استرالیا، مناطق مرکزی امریکای جنوبی، ساحلی اقیانوس آرام امریکای شمالی، سیبیر شرقی و ایالت اوکلاهوما ایالات متحده از بین روی زبان‌ها بیشتر ثبت شده است. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، با برخی از زبان‌ها در این مناطق تعداد بسا کمی مردم حرف می‌زنند. دانشمندان از آن نگرانند که بیشتر این زبان‌های مواجه با خطری نیستی شکل کتبی ندارند و از آنها نه یگان لغت باقی می‌ماند، نه یگان متن و نه یگان معلومات درباره تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت صاحبان این زبان. از نگاه پژوهشگران برای به اصطلاح زنده ماندن زبان، مهم است که دستخط‌های باستانی حفظ شوند، زیرا در این دستخط‌ها زبانی اصیل و اطلاع کامل درباره تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت‌های مردم باقی مانده است. در همین حال دانشمندان تاجیک بانگ اضطراب می‌زنند که دستخط‌های نادر در کتابخانه ملی به نام فردوسی و در پژوهشگاه دستخط‌های فرهنگستان علوم کشور به اصطلاح از باد و باران گزند یافتند. دانشمندان میگویند که اگر حکومت از چاره‌های عاجل کار نگیرد، تعداد بزرگی دستخط‌های باقی مانده را نیز همین گونه سرنوشت انتظار خواهد بود. چرا و با عیبی کی دستخط‌های نادر به باد فنا می‌روند؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال، همکار ما مؤمن احمدی سوی کتابخانه ملی به نام فردوسی و پژوهشگاه دستخط‌ها رهسپار شد.
هزارها دستنویس‌های قدیمه و به اصطلاح نادر که در کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی پایتخت تاجیکستان محفوظ هستند، بر اثر شرایط ناکافی و نامساعد در کتابخانه غیر قابل استفاده می‌شوند. در همین مورد، ماموریت کتابخانه مذکور تصمیم گرفته است تا زیاده از 2200 نسخه دستنویس‌های قدیمه را برقرار نماید. عبدالله جان یونسوف، مدیر شعبه دستخط‌های شرق و کتاب‌های نادر این کتابخانه میگوید اصلا علت در آن است که ایشان دستخط‌ها و کتاب‌ها را از اهالی کهنه و فرسوده دسترس می‌نمایند. با گفته وی، هرچند نسخه‌های برداشته و میکروفیلم‌ها از دستخط‌ها به خوانندگان پیشنهاد گردد هم، اما حفظ نسخه‌های اصل خیلی مهم به شمار می‌رود. آقای یونسوف می‌افزاید:
ما با نشریاتی که در نزد کتابخانه موجود است دبزنان کردیم، آنها راضی شدند که آهسته آهسته همه دستنویسی که ما از جهت فرسودگی موجودن ترمیم کنیم.
آقای یونسوف اینچنین میگوید: قدیمترین دستخط کتابخانه دستنویس تاریخ طبری است که کتابت اون به عصر 13 میلادی راست میآید. در سال جاری با گفته یونسوف برای نخستین مراتب 11 عدد دستخط به کتابخانه وارد شده که قیمت بلند علمی تاریخی دارند. از این حساب 8 عدد دستنویس درباره طب میباشند. یونسوف میگوید همکنون محققان این دستخط ها را میآموزند و برای نشر پیشنهاد مینمایند. فعلا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دو مکان نگهداری دستخط های قدیمه وجود دارد: گنجینه دستنویس های پژوهشگاه خبرشناسی و میراث خطی نزد اکادمی علم های تاجیکستان با شمول نگهداری بیش از 5000 دستخط و کتاب های نادر در جای اول می ایستد. ایسار رحمت اللهی مدیر این بخش میگوید حالت نگهداری دستنویس ها در اکادمی علم ها خیلی رقت آور است. با گفته وی، بیشتر این دستنویس ها سال های چلومی عصر پر جمع آوری شدند. او میگوید در سالهای سیوم که در علم تاریخ شناسی با نام تعقیبات استالینی معروف است، بیشتر دستخط ها بنابر خوف نابودشوی زیر خاک پنهان شدند. از این رو قسم کلان این دستخط ها رطوبت گرفته، بسیاری از صحافات اون غیر قابل استفاده شدند. این در حال است که با گفته آقای رحمت اللهی شرایط نگهداری دستخط ها امروز نیز خیلی بد است.
اون باید مثلا همیشه روز چند ساعت یا هوای نو وارد شود یا هوای اون داخل اون کشیده شود، یا که در فصل زمستان اون گرم کرده شود یا حرارت معتدل در اونجا باشد، نه گرم باشد نه سرد.
اما حالی حاضر آیا این دستخط ها استفاده می شوند یا نه؟ فاطمه حفیظ و یک کارمند کتابخانه ملی به نام فردوسی میگوید اصلا خوانندگان به دستخط ها توجه ندارند. او میگوید گاه گاه بعضی از استادان مکاتب اولی به شعبه دستخط ها مراجعه میکنند و تمام.
حاضر در کتابخانه قدر بعد میسو کتاب های دستخط ها شوق دارم، خیلی کمتر میبینم نسبت به دیگر ها.
فعلا در پایتخت تاجیکستان حدود 8000 دستخط ها و کتاب های نادر محفوظ نگاه داشته میشود. کهنه‌ترین دستخط‌ها از عصر 11 میلادی در گنجینه اکادمی علم‌ها محفوظند. اما کارشناسان میگویند 90% دستخط‌های تاریخی سال‌های 30 زمان امپراتوری شوروی به کام آتش رفتند. قسمتی از همه دیگر دستخط‌های نادر با مسکو انتقال یافتند و همچون مال اینستیتوت شرق‌شناسی روسیه در این کشور نگهداری می‌شوند. روشنفکران بر اینند که زمانی درگیری جنگ شهروندی تاجیکستان نیز بسیاری از این گونه دستخط‌ها به یغما رفتند. مومین احمدی برای برنامه فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی دوشنبه.
صحبت ما از فرهنگ و اندیشه است. مهمترین خبر فرهنگی این هفته تاجیکستان با ما از مسکو رسید. در پایتخت روسیه با افتخار 1150مین سالگرد از زادروز آدم و شوهر ابو عبدالله رودکی، پایه‌گذار نظم فارسی تاجیکی، یک نشست بین‌المللی دایر گردید. گفته می شود که در این محفل شعری والا دانشمند معروف تاجیک رسول هادی زاده و پژوهشگر معروف ادبیات فارس و تاجیک استاد بگالیوبوف نیز شرکت داشتند. همکار ما در شهر مسکو رسول شادان می گوید که به این محفل هنرنمایی آوازخوان‌های تاجیک دولتمند خال جورابک مراد و افضل شاه شادی نوری بیشتر بخشیده است.
محفل بزرگداشت ابو عبدالله رودکی در مسکو از دو بخش عبارت بود. در قسم اول دانشمندان و محققان درباره پهلوهای گوناگون ایجادیات استاد رودکی گزارش ها ارائه کردند. میخائیل باگالیوبوف زبانشناس مشهور روسیه، اکادمیک فرهنگستان علوم روسیه، سخنرانی خود را با سرودن مشهورترین شعر استاد رودکی بوی جوی مولیان شروع کرد.
Чего стоит только знаменитые буйджуи мулионов ядами, йоди-йоди мирвонов ядами.
Огой Боголюбов در محتوای سخنرانی خود با استفاده از اشعار استاد رودکی و شاهنامه فردوسی تاکید کرد آثار این دو بزرگمرد در فرایند تشکر زبان فارسی تأثیر سازنده و بنیادی دارند.
И вот я вам скажу следующее. Среди и таджикской, современной таджикской речи...
در زبان تاجیکی یک گروه واژه‌هایی هستند که با سوفیکس آن انجام می‌یابند و استفاده پسبند این واژه‌ها را تغییر می‌دهد و یک مفهوم کاملاً جدید ایجاد می‌شود. برای مثال از کلمه کهکش که یک عمل ساده دهقانی است، کلمه کهکشان ساخته شده است که معنی استرونومی دارد.
Мы скажем «ка» или «кахкаш», то это будет перевозящий солому, а если «кахкашон», то это «млечный путь».
رسول هادی‌زاده رودکی‌شناس معروف و یکی از محققان شناخته ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی طی سخنرانی خود به آن اشاره کرد که هرچند آموزش ایجادیات و سرگذشت ملک و شعرای ادبیات فارسی چند ده ساله اخیر توسعه یافته است، ولی هنوز مسئله های زیاده باید بررسی و روشن شود. با ویژه سرگذشت استاد رودکی تا آمدن به دربار سامانیان.
من گفتم که رودکی را خوب آموختن، اما ما هر زمان به شاعر دید خودش دارد و امروز نگاهی ما هم دیگر شده که هنگامی که ما گفتم که ما شعر رودکی را حالا نآموختیم، من در نظر سید نفیسی یا اونهایی که خیلی کار کردن اون را در نظر ندارم، چون که اون را کاری کردن، لیکن اکنون امروز ما باید به شعر رودکی عمیق‌تر فرو رویم، اون را درست‌تر آموزیم، هم از جهت اسلوب هم از جهت مضمون، که یعنی زمان ما، شرایط امروز ما این را طلب بکرد.
بخش دومی همایش بزرگداشت استاد رودکی در مسکو با شرکت هنرمندان شناخته تاجیکستان جورابگ مرادوف، دولتمند خال و افضل شاه شادیف دایر شد. سرود دولتمند خال با شعر استاد رودکی بوی جوی مولیان حاضران را مفتون کرد. این محفل را سفارت جمهوری تاجیکستان و اتحاد تاجیکستانیان روسیه با همکاری پژوهشگاه خاورشناسی و اتحادیه نویسنده های روسیه تشکیل کرده است. رسول شادان، رادیوی آزادی برای برنامه فرهنگ و اندیشه مسکو.
مجله فرهنگ و اندیشه را میشنوید. آیا شنیدن قصه های قدیمه را شما خوش دارید؟ گمان میکنم که حتی در ایام رشد کامپیوتر و تلویزیون و سینما هم در هر محفل و نشست افراد خوش زبان و داننده قصه های زیاد گلی سری سبدند. و اما به نظر می رسد که قرن تکنیکا به هر صورت تأثیر خود را روی جامعه گذاشته است، زیرا تعداد افراد قصه خوان تا رفت کاهش می یابد. همراه با آن بسیار قصه های جالب قدیمه که هنوز در کتاب ها ثبت نشدند به باد فنا می روند. همکار ما محمود شادی اخیرا مهمان یک قصه خوانی معروف وادی رشت گردید.
بعد پاچا گوش کرد و گفت که در دنیا ای کودک زور دیگر نیست. مگر پاچا را خندیدن کودک چیه که زورش باشد.
این صدای بابای ولی از تبار آخرین قصه خوانها در رشت است که قصه های تاجیکی را به ممالک اروپا برده است. بابای ولی قصه گوی کسبی است و 88 سال دارد. وی میگوید او را در 17 سالگی به جنگ دوم جهانی بردند. جز از خاک سابق شوروی در محاربه های فینلاندیا، پولش، رومینیا، مجارستان، اتریش و چکسلواکیا شرکت کرده است و میگوید دیگر فرزندی آدمی چنین روزهای سخت را نبیند. اما قصه هایی که بابای ولی شنیده است در این همه لحظات غریبی برای او و هموطنان سربازش بوی وطن را می‌آورد. بابای ولی مردی زنده دل است و صدها قصه و روایات را در دوران طفلی از قصه‌دان‌های مشهور شنیده و در خاطرات خود حفظ کرده است.
ای دهن بعضی آدم ها همه که قصه گوان کروی گرشتره کروی دیدگی شونه نکن نکرم و ای دهن همه شما مصفیده تا خردی نیمی شما میشتن ای مصفیده گیان اخلتی زور بد انا می رحمت حکیم جان اینا کتاب داشتن همه کتاب می خوندن بل ایروی همه کتاب بل نقل میکنن که معنی همه کتاب می فهمیدن که چی معنی داره خواهی در همه میمخونها میکنن.
اما او می افزاید سالهای 30 و 40 دولت بالای صاحبان چنین مهمانخانه ها اندازی زیاد بار کرد و تا جای میدان قصه خانه و داستان سرای را تنگ نمود.
میمخونها را حکمت نلک براور که نلک براورد مقصد شو که گپی دولت را بسیار میکشد نمخونه ها را پسند پاد کرد.
زندگی این مردی دو کم 90 سال داشته پر از شیب و فراز بوده است و پس از 7 سال خدمتی سربازی همه ساله از رشت به مردی کاری می رفته است که تسکین قلبش در همه رنج و سختی های مسافرت آفریده های مردمی بودند.
یک فصل زمین داریم نیش مشد گاره گوون کمر داریم دل عاشقی زاره امری حق شبه بشکند آهن کار گوون با علف روند ما پشکیار.
وی گفت دایره میدان قصه خانیش سالهای 80 تنها در رشت محدود نشده او را در دوشنبه و قرغان‌تپه نیز خوب می شناختند.
بیازن در همی اول یمی بزار یمی قرغان او بول ولی اومد من چون پان می خورم در چای خونه و بعد می اومدیم در همه گشن سر من کور می کرم من نخنه کرم
ما بابای ولی با تأسف میگوید قصه هایی که دوام هزار ساله ها از زبان به زبان تا به امروز رسیدند با سر آمدن زندگی آخرین قصه خوان ها این قصه ها هم میمیرند. هرچند میگوید این قصه و روایات با یک جهان معنی آدمی را به راه راست راهنمون میساختند.
اثر گذاشت نقل میکرد تو با خلق منفعت زور داشت منفعت چی بر سببش غیبت یک آدم نمیکرد
گفتن. گفته او قسمتی از این قصه ها تا به امروز در کتاب نوشته نشدند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
صحبت یکی از قصه خوان های معروف رشتی که حکایات جالب گذشته را حفظ کرده است و اما این میراث او عین حال بی صاحب مانده است. و اکنون شنوندگان ارجمند رشته سخن را به قصه خوان دائمی مجله فرهنگ و اندیشه می دهیم به هنرمند و ادیب طنز نویس نوراللهی عبدالله. قصه های نورالله توری شنوندگان ارجمند می دانند سراپا مورچ و قلمفر و همزمان مالا مال از پندهای زندگی هند.
واه بچه این پریدنه بینو، این جهیشه بینو، جهیشی سرگی بوبکه در برابر این جهیش ها هیچ، چوبی شش میترش، تیاقی چوبانی، یوای دیگرش نامش چی بود؟ ها، کنگورو، گرگی خلطدار، وای اگر یک بار با جایهای ما آمده جهیشی نرخای بازار رو بیند، از کنگورو بودنش شرم میدارد. اون جاندار در اینجا میبیند که هر گزیلو واقعا غزال هم به قطار حیوانات خوش جهیش وارد میکردد که تنگیمچه ای ناشود از وی دورتر و خوبتر میپرند. من نرخواهشون را در نظر دارم. لینچه ای آرد را، لینچه ای آرد را نمیگوید. هر میجهد که دهنی کنگرواتون باز میموند. حاضر اگر آدمی را بیند که با خلطه ای آرد از گرگ خلطدار همون کنگرو دورتر میپرد، این معنای اون را دارد که معاشش این ماه به یک خلطه آرد رسیده است و باز در کیسه‌اش آنقدر پول دارد که میتواند آرامانه به نبیره‌اش پیپاکچه و به خودش یک خلطه 50 درهم ناس خریده به پروانه کیف کرده گردد. اگر کنگروی ما گفتگی عقلش رسد و از همان استرالیاش با خلطه در شکمش بودگی یک پکت بنان آورده در یک طرف راه ماشین ماند و آن را مالی فراموش شده شمارد، گداهای ما با یک جهیش از طرف دیگری راه ماشین با آن بنان رسیده می گیرند و چخیلی که خودشان می گویند آنها این جهیش را از نرخهای بازار آموختند. وای کی پروای اون رو دارد که این خلطه را کدام تروریست مانده است یا شپیون؟ کی باید وطن دوست باشد؟ تروریست یا گدا؟ کنگورو. او این چخیل می شود. وای هم بننی بی پول آورده در روی ره پرتاید و هم وطن دوست باشد؟ گدای تروریست چی؟ به فکر من دادر، همین نرخ برداران نباید فراموش کنند که هر قدر نرخ ها بالا جهند و معاش ها چون جانداری گوشتی اشتر خورده لوندی اختیار کنند یا در برابری پنج بار جهیدنی نرخ یک بار بزور معاش از جایش نیمخیز شود، وطن دوستان هم از ناعلاجی کلمه دوست را برابری جهیش نرخ تقسیم کردن می گیرند. آنها آهسته آهسته بلینچه دوست، نان دوست، آب دوست مبدل یافته برای دسترس کردن قوطی لایمود راهی کشورهای دور را پیش می گیرند. یا آنه که مداری مردکاری ندارد حرف سی کلمه دوست را به حرف زی عوض کرده دوزد می شود. خدای خداوند، جهیش نرخ ها را نگه دار، نگذار که وطن دوست به دوزدی وطن مبدل گردد.
و شنوندگان ارجمند، با امید اون که جهیش فقط سوی پیش باشد و از این بابت مردم جهیش قیمت مال و کالا را کاملا فراموش کنند، نشر نوبتی مجله فرهنگ و اندیشه را پایان میبریم. خدا نگهبان شما.
نظری به ما کنی.